ګډونکو له تاسو درنو اوریدونکو هم ډیره مننه. خبرونه په پایته ورسیده.
استدیو پیاک، برنامه خبری نیمه روز.
یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری دارم. برخی وکیلان ولسی جرگه مسئولان امنیتی را نسبت انفجار اخیر در دشت برچی کابل که ده ها نفر در آن کشته و زخمی شدند به بی‌غوری متهم می کنند. گزارش مفصل در آغاز برنامه خبری نیمه روز در این مورد داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
سازمان ملل متحد میگوید برای مبارزه علیه کووید 19 در افغانستان آتش بس بشر دوستانه برقرار شود. گروه زیر نام اتلان برای کمک در تامین امنیت در ولایت هلمند ایجاد شد و آتش بس بشر دوستانه میان ارمنستان و آذربایجان در منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ به اجرا درآمد. سلام، خوش آمدید. سازمان ملل متحد میگوید با برقراری آتش بس بشر دوستانه در افغانستان همه می توانند با دشمن مشترک یعنی کووید 19 مبارزه کنند. این سازمان امروز در حساب توییتر خود نوشت آتش بس زمینه را برای رساندن کمک های مهم بشر دوستانه برای تمامی افغان های نیازمند پیش از فرا رسیدن زمستان فراهم خواهد کرد. پیش از این آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد چند بار خواستار برقراری آتش بس بشر دوستانه در کشورهای جنگ زده به شمول افغانستان شده، اما طالبان تا کنون به این درخواست پاسخ مثبت ندادند. از آغاز دیدار و گفتگوهای وقفه‌ای هیئت‌های گفتگو کننده صلح دولت افغانستان و طالبان در قطر بیش از 40 روز می‌گذرد، اما دو طرف هنوز درباره طرز عمل مذاکرات رسمی به توافق نرسیدند. ریاست امنیت ملی افغانستان گروه چند صد نفری را زیر نام اتلان یا قهرمانان در ولایت هلمند ایجاد کرده. به گفته مقام‌های محلی در ترکیب این گروه باشنده‌های محل شامل هستند تا در کنار نیروهای امنیتی علیه طالبان بجنگند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند امروز به رادیو آزادی در این مورد گفت
این گروه در چوکات امنیت ملی تشکیل شد و تمامی امکانات را همین اداره برایش فراهم می کند تا مسئولیت امور امنیتی را پیش ببرد تا بتواند به گونه منظم امنیت را در محل برقرار کند.
پیش از این نیز گروه های مشابه در هلمند و شماره از بخش های دیگر افغانستان تشکیل شده بودند، اما در برخی موارد مردم شکایت کردند که افراد این گروه های طرفدار حکومت باشندگان محلی را مورد آزار و اذیت قرار دادند. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن دست کم 13 جنگجوی طالبان در ولسوالی دهراوود ولایت اروزگان خبر داده. این وزارت در خبرنامه امروز گفت که تلفات به طالبان در آتشباری متقابل وارد شد پس از آن که آنها به پوسته های نیروهای امنیتی حمله کردند. ادعای کشته و زخمی شدن نزدیک به 30 طالب در اروزگان از سوی منابع مستقل تایید نشده. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر مخالفان سیاسی بلاروس خواسته است که امروز اعتصاب عمومی در سراسر آن کشور راندازی شود. هدف از این اقدام آوردن فشار بر الکساندر لوکاشنکو تا از کرسی ریاست جمهوری کنار برود. تیخانوفسکایا پس از آن خواستار اعتصاب عمومی شد که لوکاشنکو ضرب العجل برای واگذاری قدرت تا نیمه شب 25 ماه اکتبر را نادیده گرفت و در عوض نیروهای امنیتی را علیه معترضان گماشت. لوکاشنکو برنده انتخابات ریاست جمهوری 9 ماه آگست اعلام شده، اما مخالفان سیاسی بلاروس تیخانوفسکایا را پیروز مشروع انتخابات خواندند. آتش بس بشر دوستانه میان ارمنستان و آذربایجان در منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ به اجرا درآمده. با آنکه درگیری به روز یکشنبه ادامه داشت، وزارت خارجه ایالات متحده و حکومت‌های ارمنستان و آذربایجان در بیانیه مشترک گفتند که دو طرف در زمینه آتش بس متعهد هستند. این سومین بار است که پس از 4 هفته درگیری تلاش می‌شود که جنگ میان این دو کشور متوقف شود. و مجلس سنای ایالات متحده در مورد تایید عضویت ایمی کنیبر در استر محکمه ایالات متحده امروز رأی‌گیری می کند. خانم برت سومین نامزد این سمت است که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده معرفی شده. انتظار می رود مجلس سنا که تحت کنترل جمهوری خواهان است برت را تایید کند. او جایگزین روت بیدر کینزبرگ خواهد شد. خانم کینزبرگ در ماه سپتامبر درگذشت. پایان خبرها.
یک و 6 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. برخی وکیلان ولسی جرگه مسئولان امنیتی را نسبت انفجار اخیر در دشت برچی کابل که 10 نفر در آن کشته و زخمی شدند و بیغوری متهم می کنند.
حکومت متاسفانه در افغانستان فقط دوروبر خود را با چک های سیمنتی محکم می کنند، ما هیچ به فکر مردم نیست.
در رویدادهای مهم جهان نزاع ارمنستان و آذربایجان را دنبال می کنیم. باکو و یریوان همدیگر را به نقض آتش بس جدیدی که دیشب مورد توافق قرار گرفت متهم می کنند. اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان در واکنش به اظهارات اخیر برخی مقام‌های ایرانی می گوید که حکومت افغانستان برای تکمیل پروژه های بزرگ ملی خود تحت فشار هیچ کشور قرار نخواهد گرفت.
آبها از خود ماست، ما صلاحیت داریم که آبهای خود مهار کنیم.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید. برخی از اعضای ولسی جرگه مسئولان امنیتی را در پیوند به حمله بر کرس کوثر در ساحه دشت برچی کابل به بی‌پروایی متهم کردند. آنها میگویند که مسئولان امنیتی در مورد رویدادهای اخیر امنیتی خاموشی اختیار کرده و باید از وظایفشان کنار روند. نهادهای امنیتی تاکنون در واکنش به اظهارات این اعضای ولسی جرگه چیزی نگفتند. همکارم جاوید حسنزاده از استودیوی کابل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
بله، امروز اعضای ولسی جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه روی رویدادهای اخیر امنیتی در کابل و در کل وضعیت امنیتی در کشور بحث و گفتگو کردند و بحثایشان روی این موضوع ادامه یافت. مهدی راسخ، یکی از این وکلا، در نشست روز دوشنبه با اشاره بر مرکز آموزشی کوثر دانش در ساحه دشت برچی کابل گفت که مسئولان امنیتی در این رویداد غفلت کردند. او گفت که حکومت در این بخش مسئولیت دارد و باید امنیت شهروندان را به گونه درست بگیرد. همچنان الفت صالح نیز در این مورد اظهاراتی داشت.
حکومت مسئول تأمین امنیت شهروندان است. حکومت متاسفانه در افغانستان فقط دوروبر خود را با چک های سیمنتی محکم میکنند، ما هیچ به فکر مردم نیست.
تکرار حوادث نشان داد که مسئولین امنیتی ما در وظایف خود مطلق ناکامند و این ناکامی باعث خونریزی مردم و قتل عام مردم عام میشه. وظیفه خانه ملت است که اینا را به دادگاه معرفی کنند و مورد پیگرد قرار بده.
به همین گونه شمار دیگر از اعضای ولسی جرگه هم تاکید کردند که در مورد رویدادهای اخیر حکومت باید تحقیق کنه و با اشاره به تلفات نیروهای امنیتی در ولایت تخار و دانش آموزان مرکز آموزشی دانش کوثر دانش گفتند که مسئولان امنیتی باید از وظایفشان استعفا بدن، زیرا با گفته آنها این مسئولان نمی توانند که امنیت مردم را تامین کنند. حمله انتحاری که درست قبل بر مرکز آموزشی کوثر دانش در ساحه دشت برچی کابل صورت گرفت، به اساس معلومات وزارت داخله افغانستان در این رویداد 24 تن کشته و بیش از 60 تن زخم برداشته اند. بله سرور صاحب،
تشکر از شما. شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم از کابل شنیدید که برخی اعضای ولسی جرگه مسئولان امنیتی را نسبت حمله اخیر در منطقه دشت برچی کابل به بی‌پروایی و بی‌غوری متهم می کنند. میرزا محمد یارمند، سابق معین وزارت داخله و کارشناس نظامی را با خود در خط تلفن داریم. یارمند صاحب، گزارش همکار ما را شنیدید از کابل، با ما هستین؟
صدای شما قطع وصل
میه. صدای شما خوب شنیده میشه یارمند صاحب. گفتم گزارش همکار ما را از کابل شنیدید. با ارتباط انفجار روز شنبه در کابل، چی اقدامات را مسئولان امنیتی می توانستند که نکردند از نظر شما؟
خب روی هم رفته کاری کشفی و استخباراتی کاری شبکه است. باید در اون مناطق نقاط بارزی که چندین مکاتب هدف قرار گرفت، باید این بار تدابیر امنیتی به شکل درست گرفته می شد که در این خصوص خب بالاخره دیده شد که در اوجه کدام صد اپراتیفی و کشفی در اوجه ایجاد نشده بود و تروریست توانست که عمل تروریستانه خود اجرا کنه.
یارمند صاحب، چرا حمله یک فرد انتحاری پیاده طوری که گزارش ها گفت از نظر تکنیکی اقدر تلفات به بار آورده، 24 کشته و بیش از 60 زخمی؟
خب چون این حمله مقارن یزی بوده که تعداد زیادی از شاملین علم تعلیمینی که بودن در روز یاد در وقت تردد بودن، تعداد کورسشان ختم شده، خارج مرخص می شدن و تعدادی هم وارد می شدن. تروریست از این موقع استفاده کرده و تانسته که خود منفجر بسازه و یک قسم یک تلفاتی بسیار اسفناک ایجاد بکنه.
مواد انفجاری را که در این موارد انتحاریون ازش کار میگیره، چه قسمی است، از کدام نوع است و چطور باعث تلفات میشه؟
خب در این خصوص باید ادارات فرنزیک و لابراتوار تحقیقات خود انجام بدن، اما طوری که گذشته این قسم عملیات ها نشان داده، این مواد بسیار قوی است و عموما در اختیار دولت ها میباشه. باید خصوصی مسئله تحقیقات صورت بگیره که تاریخ یک نظری دقیق منبعث از حقیقت تحقیقات لابراتوار بیرون بیه.
اگرچه گروه داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته، آیا از نظر شما چنین حمله بدون همکاری از داخل امکان پذیر است یا نه؟
خب عموما این قسم افراد تسهیل کننده ها دارن در داخل شهر کابل. اینا زمانی که آماده میشن به تسهیل کننده سپرده میشن و تسهیل کننده ها اینا را به محل هدف میرسانن. دیگه به این اساس طبعا سراسر افغانستان که پدیده های تروریستی میجنگن، اینا منابع دارن که او منابع را حمایت میکنه، در محل حمایت میکنه. به این اساس باید نسبت به این موارد تمرکز صورت بگیره.
یارمند صاحب، سوال اخیر، وضعیت امنیتی در منطقه دشت برچی که قبلا نیز شاهد حملات مرگباری بوده، چرا آسیب پذیر است؟
خب عموما چون این مسئولیت گویا داعش به دوش گرفته که باید این خصوص هم بسیار تحقیق شود که آیا واقعا این کار داعش کرده. به هر حالت دیده میشه که پدیده داعش عموما ضد اهل تشیع هستند و گذشته از او درخشش بسیار شاندار اطفال مربوط به اهل تشیع در 18 سال اخیر در عرصه کسب علم و دانش بسیار چشمگیر بوده، یک مقدار روب و تشویشی را ایجاد میکنند که باید مکاتب مسدود شود.
باز هم یک سال در ذهن ما آمد، اگر مسئولان صحی و شفاخانه ها به موقع به زخمی ها رسیدگی می کردند، آیا از نظر شما تلفات ازش جلوگیری می شد یا نه مرگ و میر زخمی ها؟
من فکر میکنم که در خصوص تداوی زخمی ها در امو حدی که افغانستان توان داره، توان خود را بخرج داده، انصافا دکترها در این مورد خیلی با قلب مهربان تلاش میکنن و عموما هدف یک دکتر همی است که یک کسی که زخمی میشه و پس دوباره سلامت خود را پیدا کنه. نسبت به دکتران نمیتونیم که خب همه قدر امکانات کم داریم، ناتوان هستیم، اما همو تلاشی که هست در محط صورت میگه.
به خاطر این سوال کردم که در اکثر چنین موارد دیده شده که زخمی ها به علت خونریزی زیاد تلف میشن و چون به موقع به شفاخانه نمیرسن یا به موقع ازشان پرستاری صورت نمیگیره. تشکر از شما که در برنامه حاضر شدین. شنوندگان عزیز، میرزا محمد کارمند، کارشناس مسائل سیاسی و سابق معین وزارت داخله، درباره حمله روز شنبه در کابل ابراز نظر کرد. مسئولیت این حمله را گروه داعش به دوش گرفته و در آن طبق آمار رسمی 24 نفر کشته و بیش از 60 نفر دیگر زخمی شدند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ارمنستان و آذربایجان هم دیگر را به نقض آتش‌بس بشر دوستانه متهم کردند که تازه شب گذشته مورد توافق قرار گرفت. گزارش مفصل درباره نزاع آذربایجان و ارمنستان در ناگورنو قره‌باغ داریم و انکشافات تازه این نزاع، ولی قبل از آن همکارم فرشتن ادا اخبار اقتصادی را پیشکش می‌کند.
قرار است نثار احمد غوریانی، سرپرست وزارت تجارت و صنعت افغانستان، در سفر به پاکستان با تاجران و سرمایه‌گذاران پاکستانی دیدار کند. آقای غوریانی برای اشتراک در مجمع تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان پاکستان سال 2020 امروز به اسلام آباد سفر کرد. جواد دبیر، سخنگوی وزارت تجارت و صنعت، امروز به رادیو آزادی گفت آقای غوریانی هنگام سفر به پاکستان در مجمع تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان پاکستان سخنرانی و بر حل مشکلات تاجران و سرمایه‌گذاران افغان تاکید می‌کند. این نشست امروز دوشنبه در اسلام آباد برگزار می شود. افزایش تعرفه گمرکی از سوی پاکستان بر تاجران افغان، تأخیر در انتقال کالاهای تجاری و اخاذی ها از جمله مشکلات عمده تاجران افغان است. وزارت مالی افغانستان میگوید از آغاز سال روان مالی تا کنون 135 میلیارد و 568 میلیون افغانی عواید جمع‌آوری شده که در مقایسه با سال گذشته 12% کاهش را نشان می‌دهد. شمروز خان مسجدی، سخنگوی این وزارت، امروز بر رادیو آزادی گفت از این جمله بیش از 59 میلیارد افغانی از گمرکات و بیش از 10 میلیارد افغانی دیگر از مستوفیت‌های ولایات به دست آمده است. با گفته آقای مسجدی، نزدیک به 25 میلیارد افغانی از طریق منابع غیر مالیاتی و 18 میلیارد افغانی از مالیات دهندگان بزرگ، بیش از 11 میلیارد افغانی از مالیات دهندگان متوسط و 2.5 میلیارد افغانی از مالیات دهندگان کوچک جمع آوری شده است. سخنگوی وزارت مالیه همچنین گفت 12 میلیارد و 700 میلیون افغانی از بخش‌های دیگر جمع آوری شده است. این وزارت میگوید به دلیل گسترش ویروس کرونا و قرنطینه، عواید در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است. با گفته آقای مسجدی، سال گذشته 155.4 میلیارد افغانی عواید جمع آوری شده بود. و این هم نرخ ارز در سرای شاهزاده شهر کابل: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 80 پول، 1 یورو 90 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 35 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 95 پول، 1000 روپیه هندی 1045 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 475 افغانی.
ساعت 1:19 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. ارمنستان و آذربایجان همدیگر را به نقض آتش‌بس بشر دوستانه متهم کردند، آتش‌بسی که ساعت 12 دیشب برقرار شد. از سوی دیگر قرار است وزیران خارجه آمریکا، فرانسه و روسیه در گردهمایی سه روز بعد خود در ژنو درباره دریافت راه حل معضل ناگورنو قره‌باغ صحبت کنند. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
اندک بعد از برقراری آتش بس بشر دوستانه تازه میان نیروهای ارمنستان و آذربایجان در منطقه نگورنو قره‌باغ، دو جانب یکدیگر را به نقض آن متهم کردند. وزارت دفاع ارمنستان امروز گفت آتش بس دوبار با آتشباری قوای آذربایجانی نقض شد. شوشان ستیپانیان سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان در صفحه تویدرش نوشته که آتش بس حوالی ساعت 9:10 صبح نقض شد و اینکه آذربایجان نقاط را در جنوب شرق نگورنو قره‌باغ هدف قرار داده و 5 حمله توپخانه کرد. پیش از آن خانم ستیپانیان در صفحه فیسبوک از نقض آتش بس از سوی قوای آذربایجان حوالی ساعت 8:45 صبح خبر داده بود که در آن به گفته او موازی شمال شرق آرتساخ هدف قرار گرفت. وزارت دفاع آذربایجان گفت نیروهایش آتش بس را مراد کردند و قوای ارمنی یک بار دیگر آن را به صورت جدی تخطی کردند. این اتهامات بعد از آن وارد شده که در اعلامیه مشترک وزارت خارجه آمریکا و حکومت‌های آذربایجان و ارمنستان دیروز گفته شد دو جانب به آتش بس توافق کردند. این سومین آتش بس است که به هدف توقف خشونت‌های 4 هفته گذشته در نگورنو قره‌باغ برقرار می‌شود. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا دو روز پیش به هدف وارد کردن فشار جهت برقراری صلح میان دو جانب با وزیران خارجه ارمنستان و آذربایجان در واشنگتن دیدار کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز با ابراز خرسندی از تعهد دو جانب برای آتش بس در صفحه تویدرش نوشته بود که توافق به آتش بسی که سر از نیمه شب به اجرا گذاشته می شود را به صدرعظم نیکول پاشینیان و رئیس جمهور الهام علیف تبریک می گوید. او افزوده که با این حیات شمار زیاد انسان ها در امان خواهد بود. ایالات متحده، فرانسه و روسیه که مشترکاً ریاست گروه منسک در سازمان امنیت و همکاری اروپا را به دوش دارند، گفتند وزرای خارجهشان به تاریخ 29 اکتبر در ژنو دیدار می کنند و در مورد موضوع نگورنو قره‌باغ صحبت خواهند کرد. از آغاز درگیری‌ها میان نیروهای ارمنستان و آذربایجان بر سر نگورنو قره‌باغ در 27 ماه سپتامبر تا به حال از کشته شدن حداقل 1000 تن گزارش شده. این مسئله نگرانی ها در مورد خطر گسترش جنگ و کشانیده شدن ترکیه و روسیه را در این معضله ایجاد کرده. ترکیه که عضو ناتوست متحد نزدیک آذربایجان است و روسیه به نوبه خود پیمان نظامی با ارمنستان دارد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان در واکنش به اظهارات برخی مقام های ایرانی می گوید که حکومت این کشور برای تکمیل پروژه های بزرگ ملی خود تحت فشار هیچ کشور قرار نخواهد گرفت. سخنگوی این اداره بر رادیو آزادی گفت که آب در افغانستان است و در این بخش برای ساختن بندهای آب نیز حق قانونی افغان هاست. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
یک عضو کمیته فنی امور آب ایران اخیراً درباره ساخت بند کمالخان در ولایت نیمروز افغانستان اظهار نگرانی کرده است. این مقام ایرانی در نشست خطاب به وزیر انرژی و آب ایران گفت که اگر بند کمالخان ساخته شود، آبی که به ایران می‌رسد متوقف خواهد شد.
بند کمالخان داره تموم میشه. تموم شدنش یعنی کنترل سیلاب، یعنی 850 میلیون متر مکعبی که قرار شده بیا در حوزه سیستان و ما 850 میلیون دلار برای طرح انتقال آب، یعنی همه این سرمایه گذاری از بین می رود چون آبی نیست که منتقل بشه.
این اظهارات در حال مطرح می شود که دو روز پیش 6 محافظ بند کمالخان در ولایت نیمروز در امتداد سرحد میان افغانستان و ایران در یک حمله کشته شدند. تصدی ملی محافظت عامه این حمله را کار طالبان خواند، اما طالبان دست داشتن نیروهای خود در این رویداد را رد کردند. اولین باری نیست که مقام‌های ایرانی درباره آب افغانستان اظهار نظر می‌کنند. پیش از این نیز مقام‌های ایرانی، حتی حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور، نیز درباره آب افغانستان سخن گفتند. دو سال پیش جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته بود که کابل و تهران درباره آب دریای هلمند به توافق نرسیدند. ظریف در آن زمان گفته بود که ایران مکلف است تا در این باره به عمل متقابل دست بزند. آبهای بند سلما در هرات، کمال خان در نیمروز و بخش آباد در فراه به ایران می‌ریزند. در همین حال اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان در واکنش به اظهارات تازه یک مقام ایرانی می‌گوید که افغانستان برای کنترل آبهای خود دست باز دارد. نظام خپلواک سخنگویی ندارد.
نگرانی های مقامات ایران هستند و دولت ایران هستند. ولی ما باید بگیم که دولت افغانستان خصوصا اداره ملی تنظیم امور آب در این بخش مستقل هستند. آبها از خود ماست. ما صلاحیت داریم که آبهای خود مهار کنیم. کدام مشکل نداریم. ما رو خواستیم آبهای خود مهار کرده میتونه.
خپلواک میگوید که حکومت افغانستان برای ساختن بندهای بزرگ آب اراده جدی دارد و این روند به سرعت ادامه دارد. کار ساخت بند کمال خان در 3 بخش 90% تکمیل شده و به زودی به بهره برداری سپرده خواهد شد. با ساخت بند کمال خان 9 مگاوات برق تولید خواهد شد و همچنین 184 هزار هکتار زمین آبیاری خواهد شد. مقام های افغانستان گفتند که کار روی ساخت 8 بند آبگردان به سرعت ادامه دارد و به زودی شمار از این بندها گشایش خواهند یافت.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
و در این قسمت برنامه داستان و سرگذشت یک جوان غوری را میشنویم. این جوان میگوید که فقر و بیکاری باعث شد تا با حادثه مرگبار در ایران روبرو شود. حادثه‌ای که به گفته او پارسال جان دو عضو خانواده‌اش را نیز گرفت. منصور خسرو در مورد از فیروزگو با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
بسیار عزت نشیم نی آب میخوردیم نی نونی به بسیار بعض وقتا هم حادثه
امیرداد حادثه ای را بیاد می آورد که در آن دو عضو خانوادهش پیش چشمانش جان دادند. امیرداد و پسران کاکایش سال گذشته دنبال کار مسیر پرخطر ایران را در پیش گرفتند. می خبر از این که این سفر غیر قانونی برای برخی از آنها راهی بی برگشت است.
یک ماشین از ما جلوتر بود، وقتی که سربازا بیامن ماشین ما فرار کرد، بن او که فرار کرد بزد به لاستیک و ماشین چی شد؟ چپ شد 3 نفر هم فوت کردن، خدا به دنیایش. بعد او کسایی که حادثه کردن 2 تا از فامیلای ما بود. یاد سعی که اونجا که بکود ما بسیار جگر خون شدیم. به پیشوی ما اینقدر جنازه از هموطنای ما پیشوی ما باشه، این ناراحت کننده و برای همه ناراحت کننده.
سفر امیرداد با درد و اندوه ادامه یافت. او چند ماهی را در ایران سپری کرد، اما نه کار مناسب یافت و نه پول مناسب به دست آورد. میگوید پول اندکی را که به دست آورده بود نیز هنگام اخراجش از ایران ماموران امنیتی از او گرفتند.
نمیدونیم که چی وقتی شب بود، ساعت 2 بود، 3 بود، همین وقت که بود 4 تا 5 تا گشت آمان در اتاق بودن، در شکستوندن داخل آمان، همه ایمار دستان زن بردن اردوگاه بردن. اونجا 2-3 شب اونجا موندیم، بند پول داریم سفتی نام کن از اونجا ما را آوردن تا به زاول زاهدان. هم اینجا خود مرکو 1 میلیون جریمه کن که تو 4 بار مده و جریمه خروی تینی دیگه. اندوالای ما را 2000 تومان جریمه کن، نی آبیم دارن نی نانی بسیار ازیاد. 1 بار 2 بار دیگه هم آمدم سنگ سیبیت اونجا هم نگم کردن زیاد ازیاد نید.
امیرداد 25 ساله با دشواری های زیاد دوباره به زادگاهش ولایت غور برگشت، ولایتی که صدها باشندهش سالانه برای دریافت کار رای پرخطر ایران را در پیش می گیرند. این جوانان اکثرن به طور قاچاقی و بدون جواز سفر به ایران می روند. عبدالرف قفوری عامر مهاجرین و عدت کندگان ولایت غور می گوید قاچاق برانی انسان جوانان و کودکان را به خاطر دستیافتن به زندگی بهتر در بیرون از کشور فریب داده و آنها را به گروگان می گیرند تا بتوانند پول بیشتری به دست آورند.
نامایی که گذشت ما تقریبا 1022 نفر کسایی که اینا رفتند کشورهای جمهوری اسلامی ایران رفته بودند به خاطر نیازمندی کار، یعنی شما این فهم ده ولایت غور هیچ زمینه کار وجود نداره، اینا به خاطر کار و کسب رفتند و یک تعداد اطفال زیر سن اینا در اونجا انتقال میتن. زمانی که از مرز میگذرن اطفال اونا در گروگان برای قاچاقبر میتن، تا زمانی که اونا مقدار پولی که اونا به اصطلاح قاچاقبر از ایشان میگیره اینا در ایران کار میکنن و بعد از یک مدت دو مامین باز پول به قاچاقبر میتن و طفل از گروه قاچاقبر خلاص میکنن. و
علت اصلی مهاجرت اکثریت افغانها به ایران نبود زمینه کار در کشور خودشان دانسته میشود. به گفته عامر مهاجرین ولایت غور، بر اساس معلومات سازمان جهانی مهاجرت یا IOM، در 6 سال پسین از هر 3 شهروند افغانستان یک نفر تجربه مهاجرت غیر قانونی را به کشورهای دیگر داشته است، که از میان این همه مهاجران غیر قانونی 30% مانند امیرداد مهاجرتشان ناموفق پایان می‌یابد و به کشورشان برمیگردند. اکثر این افراد مقدار پول خود را در راه مهاجرت به مصرف می‌رسانند و زمانی که برمیگردند فقر بیشتر از گذشته آنها را می‌آزارد. امیرداد اکنون 3 ماه شده که کار دقانی می‌کند. پولی که از این طریق به دست می آورد به گفته خودش مخارج خانواده 13 نفریش را تامین نمی کند.
دوستان عزیز، با گزارش منصور خسرو از فیروزکو می رسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می دهد. در بیشترین بخش باقی مانده برنامه، پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را با میزبانی همکارم فرشته ندا میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از جعفر احمدی.
سازمان ملل متحد میگوید با برقراری آتش بس بشر دوستانه در افغانستان همه میتوانند با دشمن مشترک یعنی کووید 19 مبارزه کنند. طالبان تا کنون بعد درخواست های مکرر برقراری آتش بس پاسخ مثبت ندادند. ریاست امنیت ملی افغانستان گروه 1000 نفری را زیر نام اتلان یا قهرمانان در ولایت هلمند ایجاد کرده تا در برقراری امنیت در ساعات ناامن هلمند کمک کنند. سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر مخالفان سیاسی بلاروس خواسته که امروز اعتصاب عمومی در سراسر آن کشور را اندازی شود. هدف از این اقدام آوردن فشار بر الکساندر لوکاشنکو است تا از کرسی ریاست جمهوری کنار برود. آتش بس بشر دوستانه میان ارمنستان و آذربایجان در منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ به اجرا درآمده است. و مجلس سنای ایالات متحده در مورد تایید عضویت ایمی کنی بارت در استر محکمه آن کشور امروز رای گیری می کند.
زمانی که او حادثه رو اختار بخواییم.
بحث این هفته.
شنونده های عزیز، سلام. به بحث امروز ما به میزبانی من فرشته ندا خوش آمدین. همزمان با شدت گرفتن گفتگوهای صلح میان هیئت حکومت افغانستان و طالبان در قطر، حملات خونین و خشونت‌ها در کشور بیشتر شده است. این در حالی است که به تازگی بخش‌های بزرگ از افغانستان شاهد درگیری و حملات مرگبار است. در تازه‌ترین مورد، مرکز آموزشی کوثر در غرب کابل مورد حمله خونین قرار گرفته و ده‌ها تن در آن کشته و زخمی شدند. پیش از این نیز ولایات دیگر افغانستان مانند نیمروز، هلمند، بدخشان، میدانوردک، غور و تخار شاهد افزایش خشونت‌ها بوده است. افزایش سطح خشونت‌ها در افغانستان و اینکه چرا با از مذاکرات صلح این خشونت ها کاهش نیافته است مسئله مورد بحث امروز ماست. در این بحث محمد علی علیزاده عضو ولیسی جرگه و محمد یوسف همت کارشناس مسائل نظامی مهمانان ما هستند. مهمان عزیز، به بحث امروز خوش آمدید. خب علیزاده صاحب، بسیار خوش آمدین. دلیل افزایش خشونت ها در افغانستان چی است و چرا در اواخر زیاد شده؟ مثلا حادثه اخیرش در دشت برچی بالای مرکز آموزشی کوثر چی بوده؟ میتونه شما دلیلش رو بگوین؟ بفرمایید.
تشکر. سلام به شما و شنوندگان محترم برنامه شما. خب این که در این اواخر ما شاهد هستیم در کل افغانستان خشونت ها افزایش پیدا کرده و گروه طالبان و سایر گروه های تروریستی حد اکثر تلاش میکنند تا اینکه جنگ ها را افزایش بدن و آمار تلفات ملکی و نظامی را افزایش بدن. اینا برمیگرده به امی. خب شما شاهد هستین که در قطر گفتگوهای صلح دو طرف جریان داره، ولی متاسفانه هیچ گونه پیشرفت نداره و به یک شکل با بنبست مواجه است و از این فرصت طالبان استفاده میکنه تا حد اکثر فشار نظامی را برای دولت و مردم افغانستان وارد کنه تا یک به یک نوع خودنمایی کنه و امتیاز طلبی کنه و خودشان در سطح منطقه و بین المللی نشان بده. و این اساس ما شاهد افزایش خشونت ها در ولایات مختلف افغانستان هستیم. شاهد هستیم که جنگ در اکثر ولایات افغانستان جریان داره و همچنین به شکل بسیار غیر انسانی و بی‌رحمانه ما شاهد کشتار مردم بیگناه هستیم. نمونهش که دیروز در دشت برچی که بالای یک از مراکز آموزشی کورس کوثر حمله انتحاری صورت گرفت و تعداد زیادی از فرزندان از این مردم به شهادت رسیدن و زخمی شدن. همچنین شاید کشتار مسافرین در میدان وردک در منطقه جلریز در ولایت غزنی بودیم و در سایر نقاط افغانستان اینا نشان میده که به یک شکل بسیار بی‌رحمانه اوضاع امنیتی افغانستان خراب شده و با کمال تأسف به جای از اینکه پروسه صلح یک نوع امیدواری برای مردم افغانستان خلق کنه و مردم را نسبت به آینده خوشبین بسازه، یک نوع بدبینی و یأس و ناامیدی ایجاد کرده.
تشکر علیزاده صاحب. همت صاحب به برنامه ما خوش آمدین. میشه در مورد ازی بگویم که چرا همزمان با آغاز گفتگوهای صلح خشونت ها در بخش های مختلف افغانستان شدت گرفته است؟ تحلیل شما در این مورد چی است؟
برد سلام. خلاف تمام اصول و معیارهای جامعه افغانی که در اینجا عنانات جرگه ها و مرکه هاست که در تمام تاریخ تمام مشکلات که در کشور ما خورد یا کلان بروز کرده، با واسطه جرگه ها و مرکای مردم افغانستان او را از بین برده شده، حل و فصل شده. اینجا دو قدرت یا به اصطلاح دو گروپ متخصم یا دشمن با واسطه هیئت های مذاکرات می خواهد که صلح بیاره، در حالی که نه تنها صلح نمیاره بلکه اینا هنوز هم در بینشان اختلافات شدت پیدا می کنه، در بینشان تضادها زیاد میشه. چرا؟ دو گروپ متخصم است و از این خاطر نه تنها ای که در اونجا صلح نآورده بلکه در افغانستان به شکل کاملا نو و جدید تمام تشکلات سیاسی یا به اصطلاح استخباراتی نو شکل یافته. از این خاطر هم به یوز از اینکه به صلح مفید تمام شود حتی به ضد صلح عمل نموده و نتایجش هم به ضد صلح است. از این خاطر وضعیت نه تنها خوب نشده بلکه خراب شده. اگر نه تمام دنیا اصولی است که خاصا در تمام اقوام برادر افغانستان که در کجا اونجا مذاکرات صلح میشه، کدام جرگه میشه، کوشش صورت نگیره که جرگه اخلال نشه. اما متاسفانه که اینجا نه تنها جرگه خوی اخلال شده، حتی زیاد وضعیت امنیتی کشور ما خراب شده.
با توجه به صحبت های شما، بعد از اینکه گفتگوها در قطر آغاز شده، تمام کشورهای جهان به خصوص ایالات متحده آمریکا، مقامات افغان از طالبان خواستن که خشونت ها را کاهش بدن، اینا برخلاف از اینکه کاهش ندادن، اینا بیشتر هم ساختن. در تازه ترین مورد، پیمان نظامی اتلانتیک شمالی یا ناتو هم از طالبان خواسته که سطح خشونت ها را کاهش ده و روابطشان با تمام گروه های دهشت افغان قطع کنه. به نظر شما آیا طالبان هنوز هم با گروه های دیگه در تماس هستن؟
خب قطعا با گروه های دیگه در تماس هستن و طالبان تا هنوز هم یک چتری برای فعالیت های گروه های دهشت افغان دیگه هست و شما شاهد بودین که دیروز یک از اعضای بلندپایه القاعده در قلمرو طالبان در ارسوالی اندر ولایت غزنی کشته شد و گروه های مختلفی از کشورهای عربی، پاکستان، آسیای میانه و قفقاز در زیر چتر طالبان فعالیت داره و همین عملات خشونتبار تروریستی که بارها در شهر کابل انجام شده هم سرانجام امنیت ملی افغانستان اعلان کردند که بیشتر شبکه حقانی کارا را انجام میده ولی به نام داعش ختم میکنه. من فکر میکنم در مجموع این طالبات که زمینه فعالیت تمام گروه های تروریستی را در افغانستان مهیا ساخته و به یک نحوی به صورت مستقیم در زیر چتر طالبان اینا فعالیت دارن و در جای شک نیست و منابع داخلی و خارجی به شکل مستند تایید کردن که گروه های مثل القاعده حتی در موارد داعش با طالبان هماهنگی و همکاری داشته. گروه های تروریستی که در پاکستان فعالیت داره و در کشورهای دیگه فعالیت داره، اینا در مناطق طالبان و در زیر چتر طالبان در کنار طالبان علیه دولت افغانستان می جنگن و مردم افغانستان در اینا قتل عام میکنن، میکشن. در این موضوعی است که طالبان هیچ گونه به همون تعهدی که در موافقتنامه‌شان با ایالات متحده آمریکا امضا کردن پابند نیستن، در عمل در موافقتنامه ایشان تعهد کرده که از گروه های تروریستی بین المللی فاصله بگیرند، ولی در عمل اکثریت از این گروه ها در زیر چتر طالبان در افغانستان فعالیت دارند.
قسمی که شما هم میدانین به شمول امریکا، جامعه جهانی، تمام حکومت افغانستان، کلشان خواهان کاهش خشونت ها در افغانستان هستند، چنانچه در توافقنامه امریکا و هم طالبان هم ذکر شده که باید خشونت ها کاهش پیدا کنه. چی فکر میکنین که طالبان با افزایش خشونت ها میخواین چی را ثابت بسازن؟ آیا امتیاز بگیرن در مذاکرات صلح یا چیز دیگه؟
ما نظر ما این است که اول چرا جور شده ای طالب، چرا جور شده؟ از اولم که طالب جور شده در او تشکلم اهداف خارجی ها بوده و فعلا هم که طالب جور شده اهداف خارجی ها را ممکن به دست بیاره. و ما نه تنها که سر طالبی اعتراض داریم، سر نظامی که در 19 سال 20 سال گذشته در افغانستان حاکم بوده، هیچ وقت برای بهبود وضعیت امنیتی، سیاسی، اقتصادی و حالت اجتماعی جامعه ما کدام بهبود نه بیده. در برنامه از این خیر و فلاح برای ملت ما نمی بینم و هر دویش وابسته به سیاست های خارجی هاست. از این خاطرم خیلی برای جامعه ما و برای منطقه خیلی مضر تمام شده این تشکلات. و همونطور نه تنها ای که ما افغانستان پایش مضر می بینم و تشکلات زیر افغانستان و حکومت وطن مضر می بینم، بلکه چیزم میکنم برلوی ازی حتی در منطقه پاکستان هم با اساس طرز و تفکر یا طرحهای انگلیس جور شده. حتی من پروگرامهایی که پاکستان پیش میبره در پروگرامهای خارجی پاکستان پرو ازاد نیست، پروگرامهای خارجی ها خاصتا انگلیس ها پیش میبره. از این خاطر سیاست ها در منطقه و تشکلات که با دست خارجی ها جور شده نه تنها به نفع ما نبوده، بلکه حتی به ضرر ما تمام شده. و در این کشور شما دیدین که قبلا نظریات روس در وجود اعذاب پیدا شد، بعدن خود روس با تمام قوت نظامیش اینجا حاضر شد. همونطور در مقابلشان تنظیم هایی که خارجی ها ساخته بود او وزیر مبارزه بود، بالاخره در حمایت عمود گروپ ها تمام نتو آمد در کشور ما. به عوض از اینکه سختار فکر کنه، سر سختار خوب اجتماعی فکر کنه، سر منافع خود فکر کنه. از این خاطر تمام سیاست هایی که در 40 سال گذشته در افغانستان و منطقه جریان داره به نقص وطن ما بوده و هیچ قدم ما به خیر وطن توالی ندیدیم و فعلا ما توقف نداریم. زیاد توقف از ملت داریم که ملت ما متحد شود، این مشکلات حل و فصل کنه. دیگه مرجعی هم نمی‌بینم که بخیر و فلاح وطن ما تمام شود.
خب جناب علیزاده صاحب، باز هم برمیگردیم به حمله بر مرکز آموزشی کوثر. شما چی فکر میکنن که یک فرد انتحاری تا اون نقطه شهر کابل خود میرسانه در نقطه بسیار پر ازدحام؟ شما چی فکر میکنن که ضعف اساسی در کجاست که یک نفر میتونه تا اون سرحد برسه و اینقدر البته دانش آموزا و افراد ملکی را برشان تلفات وارد کنه؟ شما چی فکر میکنن که ضعف در کجاست و حکومت چرا نمیتونه از چنین حملات جلوگیری کنه؟
خب ضعف بسیار واضح است که در استخبارات و بخش‌های اطلاعاتی و امنیتی در حکومت افغانستان هست. ما توقع نداریم که تروریست‌ها مردم را نکشند، اونا بردشان در کشتن مردم می‌دانند، ولی آنچه که مایه ناامیدی هست است که بخش‌های امنیتی و اطلاعاتی دولت افغانستان در همچین موارد ناکام هست. یا اولین مورد نیست، بارها چنین حوادث تلخ اتفاق افتاده و طبعا باید در سایه تجربه حوادث گذشته و شناسایی از این شبکه های تروریستی دولت افغانستان باید تدابیر را می گرفتن و تدابیر در نظر بگیره که دیگر این مراکز مورد حمله قرار نگیرن، مردم بیگناه هدف قرار نگیرن. اما با کمال تاسف ما شاهد هستیم که بار بار مسائل تکرار شده و من فاجعه خلق میکنم، جان مردم را میگیرند. یک نکته و نکته دیگه ای که تروریست ها برایشان یک نوع مسئولیت پیدا شده. ما شاهد هستیم در حوادث گذشته که بالای مراکز آموزشی و ورزشی و مساجد، سالن‌های عروسی، خیلی همین شبکه ها شناسایی شدند. بعضیشان امنیت ملی اعلان کرد که دستگیر شده. ولی هیچ معلوم نیست سرنوشت از این تروریست هایی که دستگیر شده که چی شد، اینا نه محاکمه شدن و نه معلوم است که در کجا هستن و خیلی ها بدبین هستن که جزی از این 6000 یا 7000 تروریست که آزاد شده هستن و وقتی که اونا این گونه مسئولیت داشته باشد بسیار طبیعی است که از زندان براین دوباره بیاین اما فعالیت های تروریستیشون اثر بگیرن. هم در بخش امنیتی و هم در بخش تصمیم‌گیری های سیاسی یک تعهدی وجود نداره که از جان مردم و از مراکزی که مردم در اونجا تجمع دارد دفاعی لازم صورت بگیره.
تشکر زیاد همت صاحب. حالا میایم به مسئله حمله خونین بالای مرکز آموزشی کوثر در غرب کابل. هرچند داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفته که حمله کار از اوناست، اما به باور شما چرا همواره مراکز آموزشی، ورزشی و مساجد هدف قرار داده میشه؟
ما نظر ما این است که هر وقت کشورهای استعماری وقت نکمی و تباییش میرسه، اونا وحشی‌ترین چهره‌های خود نشان میده، وحشی‌ترین اعمال از اونا سر میزنه، بدترین اعمال اونا میکنه. داعش در منطقه تشکیل شده و شما بسیار زود خواهد دیدین که یک قسمت فعال طالبا تحت داعش یک جای میشه و فعلا در بینشان تفاهمات دوستانه جریان داره، ممکن یک جای شده باشه و فکر میکنم که برای وطن ما و برای منطقه این تشکلات خیلی مزیر تمام خواهد شد. شما عمل خواهد دیدین که اینا مشترکن عمل خواهد، اگر توافقم بکنه طالبا کت مرد دولت افغانستان، یعنی فکر میکنم که چند کلان بزرگشان ممکن اتحاد کنه، ولی کسمتای جوانش و فعالش که توانایی پراتیک نظامی و توریستی داره او را خواهد دین که داعش متعید خواهد شده.
بله علیزاده صاحب، با توجه به می افزایش خشونت ها در مجموع در افغانستان و کندی روند صلح در قطر، شما چی فکر میکنین که بالاخره سرنوشت گفتگوهای صلح چی خواهد شد؟ آیا طالبا به تعهد خود عمل خواهد کردن بعد از این که خشونت ها را کاهش بتن و روابطشان با دیگر گروه های تروریستی قطع کنن تا بالاخره سرنوشت صلح در افغانستان روشن شود؟
خب اگر قرار شود که پروسه صلح یک پروسه موفق باشد و اراده برای رسیدن صلح نشان داده شود، اولین قدم است که خشونت ها کاهش پیدا کنه. حداقل اگر آتش بس سرتاسری نمیشه، باید به مو تعهداتشان که در اون توافقنامه طالبان هم تعهد کرده که خشونت ها را کاهش میتن، باید به مو پابند باشند، ولی متاسفانه افزایش حملات و خشونت ها نشان میده که یک اراده جدی برای ختم جنگ وجود نداره، برای رسیدن به صلح وجود نداره. به هر میزانی که خشونت ها افزایش پیدا کنه، حملات افزایش پیدا کنه، کشتار مردم افزایش پیدا کنه، به همون میزان به پروسه صلح صدمه وارد میشه، به همون میزان مردم ناامید میشن و به این باور میرسن که پروسه صلح یک پروسه نمایشی هست و مخالفین به خصوص طالبان تا هنوزم به فکر فتح افغانستان از طریق خشونت و جنگ و از طریق تحمیلی از حکومت و ایدئولوژی مورد نظر خودشان از طریق کشتار و جنگ هست، چیزی که شدنی نیست، امکان نداره. ولی متاسفانه رفتار دو ماه اخیر طالبان بعد از روی گفتگوها نزدیک به دو ماه ثابت می‌سازد که طالبان و حامیان پشت سر از اونا همچنان بر تبل جنگ میکوبند و خیلی باور به پروسه صلح ندارن و اراده ندارن که به جنگ طولانی رو در افغانستان خاتمه بخشند.
به نظر شما آیا طالبان هنوز هم با گروه های دیگه در تماس هستند و هنوز هم حمایت پاکستان با خود دارن؟
طالبا با فکر خود ما، طالبا یک گروپ نیست، چند گروپ است، قبلا هم چند گروپ بوده. در منطقه سیاست های جریان داره که اونا طرفدار صلح نیست و فکر میکنن صلح به خیرشان نیست و این منطقه نیتر نیست که یا کشورهای مجرد و تنها هست، در پشت سر خود حمایت های بین المللی داره و ما فکر نمیکنم که این قدم ها برای صلح باشه و از خاطر هم صلح تامین نمیشه. دوم قوت ها تقسیم است و اگر چند نفرشن قطع امریکا توافق دوستی داشته باشه زیادترشه مدگی بر جنگ گرفته. عملا شما میبینید که در جنگ بعضی قسمت های قوت ها بنامه طلب یا داعش فعالیت میکنه و معنیش ایست که در منطقه حکومتی بر صلح موجود نیست و رهبری دولت من با درجه اخیر دولت و حکومت خیلی ضعیف و فسید است، اونا هم حد اکل مسئولیت های ملی و افغانی را نمیگیره به دوش و غرب فساد و خیانت هستند. از این خاطر ما تشویش دارم که بر علاوه از اینکه صلح نمیه، حتی وحشی ترین و بدترین اشکال جرم و جنایت و وحشت و تروریسم پیاده خواهد شد.
تشکر علیزاده صاحب. یک سوال دیگه هم داشتم در مورد از اینکه شما اشاره کردین به گفتگوهای صلح در قطر، چی فکر میکنین که چرا این گفتگوهای قطر به کندی پیش میره و هنوز گروه های تماس نتونستن تا مذاکرات صلح بین هیئت های گفتگو کننده حکومت افغانستان و طالبان آغاز کنن؟
خب متاسفانه پروسه صلح در طول از یک سال به گونه مدیریت شد که طالبان واقع بینی شان از دست دادن و تبدیل شدن به یک نیروی افزون طلب و نیرویی که برایشان غرور ایجاد شده. اونا یک سره تانوز امتیاز گرفتن در اثر فشارهای بین المللی دولت افغانستان و فکر میکنن که به هر میزانی که فشار وارد کنن به نتیجه مطلوب تر میگرن. من فکر میکنم تا زمانی که فشار بالای طالبان نباشد، اونا تن به گفتگوهای نتیجه بخش نخواهند داد. به همون میزانی که در طول یک سال جامعه جهانی و دوستان بین المللی افغانستان بالای دولت افغانستان خاطر رسند به صلح فشار وارد کردند، حالا باید بالای طالبان و حامیان دولت‌های خارجی از اونا فشار وارد کنند که اونا جنگ را متوقف کنند، خشونت‌ها را کاهش بدن. تا زمانی که این فشار نباشد، من فکر نمی‌کنم طالبان به تنهایی در میز گفتگو از موضعشان پایین بیایند. باید به گونه بالای از اونا هم در داخل و هم از خارج فشار وارد شود.
یعنی چی فکر میکنین علیزاده صاحب که تا حالا هیچ فشار بالای ازیا آورده نشده؟ و بیشتر بالای کدام کشورها بالای ازیا فشار وارد کنه؟ چون پاکستان هم به نحوی همیشه متهم است که حمایت میکنه از طالبا. آیا پاکستان از این کار دست کشیده یا خیر؟ و کدام کشورها بیشتر فشار وارد کنن؟
خب طالبان که برخورد پاکستان برخورد دوگانه داشته و همیشه داره، شعارش یک چیز است، عملش چیز دیگه هست. ما توقع ما بیشتر است که ایالات متحده آمریکا، کشورهای عضو ناتو، اینا بالای طالبان و همچنین بالای پاکستان، کشورهای دیگه فشار وارد کنه که اونا بیاین صادقانه بر روی میز مذاکره بشن و مشخصا فشار وارد کنه که جنگ ها رو متوقف کنن، خشونت ها رو کاهش بدن. اگر اونا این فشار رو وارد نکنن، من فکر نمی‌کنم که نتیجه بتن. تا هنوز ما فشاری مشخص روی طالبا و روی کشورهای حامیشان نمی‌بینیم. فقط ایالات متحده آمریکا همیشه از اونا خواهش میکنه که خشونت خواهش بده و کشورهای دیگر هم کارهای از اونا رو تخبیه میکنه، محکوم میکنه، اما گام‌های مؤثر عملی که او فشار محسوب شوه برداشته نشده و به یک شکل کوشش میکنن که در سطح خواهش و اعلامیه و این مسائل ها، من فکر نمی کنم یک گروه خشونت طلبی که فقط و فقط برای جنگ ساخته شده و غیر از جنگ به چیز دیگه باور نداره، اصلا با خواهش و با اعلامیه و با محکوم و با تخبیر و با چیزا اونا تن به صلح بزنن.
حالا میایم سر مذاکرات صلح. البته آغاز گفتگوها که بین گروه های تماس در قطر هستن، به نظر شما چرا این گفتگوها پیش نمیره و همزمان با یکی پیش نمیره خشونت ها هم افزایش یافته؟ بالاخره به نظر شما سرنوشت صلح در افغانستان چی خواهد شد؟
ما عرض نایی است که دو قوت متخصم است در صلح و مذاکره شامل است. اگر یک قوت سلسی بالخیر در مذاکرات داخل میشد، صلح می آمد، اینا را دولت و طالب یا مخالفین نزدیک می ساختن که صلح یک ضرورت حیاتی، استراتژیک، ملی و خواست همه ملت و مردم افغانستان است. و با این همه صلح که با وجود نمی آید، اول جرم و جنایت دولت ای است که قوت خود دولت و بدترین اشخاص دولت و سخت‌ترین دشمن های طالب بوده در گذشته در قتل و قتال و تبعی طالب ها حتی در اسیرایشان در قتل و تبعیشان اشتراک داره، فعلا نمایندگی از دولت میکنه در مذاکرات. و ضمناً طالب هم یک قوت کاملا مستقل نیست، اگر چند نفرش مستقل باشه، ولی اکثریتش وابسته هست با طرف کسایی که حمایت میشه، از طرف کسایی که فامیلش هم راجب در افغان است، از طرف کسایی که تمویل میشه، از طرف اونا اگر به صلح راهنمایی میشد، او خواستن نه تو، اگر نه تو، مثال میرم، نه تو امریکا و انگلیس یک اخبار بیتا با کسایی که خلی و حمایه میکنه، ما باور دارم که دو روز بعد جنگ ختم میشه صلح میاد و طالبا حتی دست بسته به امریکا تسلیم میکنه یا دولت دست بسته به دولت تسلیم میکنه، یا اگر بخواه دولت میتونه بر طالب تسلیم بکنه. ما این که قدرت در خارجا و در نتو میبینیم، ولی تا اکنون ما مطمئن نیستیم که یعنی یک قوت سلسی خیر که هم بتونه وحدت و صلح به وجود بیاره، هم یک اداره موقت دولتی تشکیل شوه، یک اداره موقت در افغانستان تشکیل شوه که زمینه تفاهم وشتی ملی وشتی سیاسی را به وجود بیاره. اینطور قوت ما هنوز نمی بینیم که ملل متحد یا ناتو حمایه کنه. اگر ناتو یک قوت سلسی بالخیر حمایه کنه، ما باور دارم که در وطن ما نتنه صلح میایه، بلکه اشتی ملی اشتی سیاسی با وجود میه. حتی اگر ناتو نمیفهم، ما زیر هستیم که ما اینطور قوت برشان معرفی کنیم که هم قوتی ملی باشه، هم با تمام جهان روابط نیک و دوستی داشته باشه، هم مملکت مذهبی بران وحشت و جرم و فجعه نجات بده. که اطفال نزدانه ما میگم چی کسیم انسان از سر ای اطفال فیر میکنه، سر ای اطفال. یعنی اگر ما کسیش کنم دیگه ما نمیتونم گفتم بزنم، باید که خود گریه کنم یو شطر را که میبینم.
تشکر زیاد حمد صاحب. خب بالاخره رای حل به نظر شما میست که یک نوع فشار بالای زیان داخته شوه؟
یگانا رای حل همی است که فشار نتنه سر دو طرف متخصی من داخته شوه، بلکه یکی در رای موقت و گوری از شخصیت های پاک و با مشورای مثل ماوری مردم و ملت، یکی در رای موقت و گوری خادم با ملت و وطن و متحد و دوست با جهان حکم شوه، یکی در رای موقت ما باور دارم که نتنه صلح میه، بلکه نظام هم برحال میشه، حتی مناسبات نیک با همسایان برقرار میشه، مناسبات نیک با جهان هم برقرار میشه. ما نتنه باور دارم که ما منافع خود حفظ میکنیم، بلکه ما ایرم اطمینان میدیم که ما حتی منافع جهان در منطقه ما میتونیم تضمین بکنیم.
خب شنونده های عزیز، بحث ما در اینجا به پایان رسید. از مهمانان ما هر یک محمد علی علیزاده عضو ولسی جرگه و محمد یوسف همت کارشناس مسائل نظامی جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.
صفا دیگر در این جان است، خدا در ملک دلهان است، که در دیو که در شهر است، خدا قهر است خدا قهر است. صفا دیگر در این جان است، خدا در ملک دلهان است، که در دیو که در شهر است، خدا قهر است خدا قهر است. چرا چشمان ما کور است، چرا برگ غم هم دیگر خود را نمیچینیم، بغیر از خود بغیر از شاخه های منفعت چیزی نمیبینیم. خدا عشق است خدا نور است، ولی از قلب و از دیده ها دور است. صفا رفته حیا رفته، تمنای خدا رفته، اگر می بود کسی دست پر از امید خوش که طفلک خود را و دست چرب بیگانه نمی بخشید، اگر می بود کجا شبا برای رزق اطفال از و بالا لقمه برمی داشت. خدا را عقل باید نشان دادن، خدا را در عمل باید نشان دادن،
تو که خوان لطف و مهربانی خدای علامت را نستی، خودت هم مهربان هستی، مهربان هستی، مهربان هستی. که درد او که در شهر است خدا هم را